بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعلنی من ورثه جنت النعیم. شب جمعه است و متعلق است به سید الشهدا ارواح ناله الفدا، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، رمضان سال 91 در حسینیه کربلایی های مشهد. موضوع بحث ما پیرامون حسن عاقبت یا سوء عاقبت در قرآن کریم و در روایاته. امشب هم شب ششم این ماه مبارکه و شب ششم این مجلس است. هدیه به روح مبارک و مطهر امام ششم، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، صلوات رو حسینی قطع کنیم. در مورد این که مهمترین دعا باید برای من و شما طبق آیات قرآن و دغدغه‌ای که انبیا و اولیا داشتن، قصه عاقبت به خیری و حسن عاقبت باید باشه. اگر کسی بخواد اهمیت این بحث رو بفهمه، باید رجوع کند در تاریخ و ببیند که از انبیا، از آدم تا خاتم و از امیر المؤمنین تا علما و عرفا و زهاد و عباد و شاگردان مکتب ولایت و امامت، تمام اینها دغدغه‌شون برای این بوده که وقتی از دنیا میرن توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین بوده. بارها و بارها گفتن رفقا، بارها و بارها نوشتن برای ما که من گاهی تو حمام زار زار گریه میکنم، زار زار ناله میکنم، اصلا نمیدونم چی کار بکنم، دلم میخواد خودمو بزنم، دلم میخواد خودمو بزنم له بکنم که تو چقدر مثلا توبه شکنی، تو چه اندازه ضعیفی. اینا دلیل بر اینه که بله ما روسیه هستیم ولی معانده با خدا بله نیستیم. خب این یه سنگر جلوتر است تا کسی که مثل هور باشه. همین چند وقت پیش میخوندم برادر خولی، خدا لعنت کند خولی رو، یکی از اون 10 نفری بود که مأمور شدن از طرف عمر صد برن تو گودی قتلگاه سر امام حسین رو جدا کنن. خولی رفت برگشت با بدن لرزان. بخونید مقتل رو. عمر گفت که چرا بدنت میلرزه، چرا کار حسین رو تمام نکردی؟ گفت وقتی وارد گودی شدم پیغمبر رو دیدم که دست به شمشیر برده و با چشمان غضب‌آلود به من نگاه میکنه، میگه اگر پاتو گذاشتی توی گودی قتلگاه قطعه قطعت میکنم. ترسید. عمر صد گفت حسین سحرت کرد. یکی از کسایی که رفت تو گودی قتلگاه که سر امام حسین رو جدا کنه برادر خولی. برادر خولی هم مثل خود خولی تو مسیر دشمنان اهل بیت بود. کربلا هم بود، لباسش هم خونی بود، شمشیرش هم خونی بود، جنگیده بود با امام حسین و یاران امام حسین. یعنی لعنت الله علیه بود. اما این اتفاقات ببینید تکون میده آدم رو، که آدم میتونه دوتا درس بگیره. یکی این که هیچ وقت از آشتی با خدا ناامید بله نشید، و نکته دوم هیچ وقت از آینده یک کسی ناامید نشید. اگر دیدید یک کسی تو کار خلافه، نگید این دیگه آدم نمیشه. هزاری هم این بد باشه، قاچاقچی مگه نیست؟ مگه شراب فروش نیست؟ مگه دنبال اعمال زشت و زنیه نیست؟ ببخشید دیگه بدتر از برادر خولی که نیست دیگه. این آقایی که قاچاقچیه، این آقایی که هروئین میفروشه، این آقایی که چنین و چنان دزده، این آقایی که دنبال ناموس مردمه، تمام جنایاتش رو جمع بکنی به یه نفسی که در کربلا در مقابل ابی عبدالله دشمنان امام حسین کشیدن نمیرسه دیگه، که تعارف ما نداریم. یعنی یه سرطانی به تمام معنا. این وارد گودی قتلگاه شد، امام حسین یه نگاهی بهش کرد، چنان نگاه ابی عبدالله قلب مرده او رو زنده کرد که از گودی اومد بالا، حمله کرد به عمر سعد، گفت ملعون این حسین ابن علی مگه چه کرده است؟ ما بر چی با این داریم می جنگیم؟ کسی دیگه شراب میخوره، کسی دیگه سگ بازی میکنه، کسی دیگه حرم سرا داره، کسی دیگه حلال و حرام میکنه، حرام و حلال میکنه، و ما عزیز دل پیغمبرمونو بکشیم؟ آخه به چه جرمی؟ شروع کرد عمر سعد داد زدن، تو رو حسین سحرت کرده. گفت تو ما رو سحر کردی، حسین منو بیدار کرده. جلوشو گرفتن، دو سه نفر رو به درک واصل کرد از محافظین عمر سعد. عمر سعد دید این دستش برسه به عمر سعد تمامه، دستور داد تیربارونش کنن. قبل از این که سید و شهدا به شهادت برسه، برادر خولی در راه ابی عبدالله به شهادت رسید. یعنی این تا دقیقه قبلی لعنت الله علیه بوده، الان شده علیه السلام. شما فکر نکنید در کربلا ما فقط یه هور رو داشتیم، نه خیر، برادر خولی بوده، سعد و اسعد دو برادر اینا هم بودن، خیلی ها تو خود صحنه کربلا که حتی لباسشون خونی بود جنگیده بودن، ولی عاقبت به خیر شدن. دعای ابی عبدالله برشون گردون. تاریخ رو بخونید. حالا ما الحمدلله برادر خولی نیستیم، الحمدلله صد هزار مرتبه شکر ما حور نبودیم، ما عشق زینب رو نریختیم، ما ابی عبدالله و امام زمان نفرینمون نکرده، ما در مقابل امام زمانمون نایستادیم. گناه کردیم، گردنمونم از مو باریکتره، میلیون ها بارم تا حالا اقرار کردیم که الهی العف، الهی لا تکلنی علی نفسی طرفت عین الابدا، گفتیم، به خدا گفتیم، خدا هم خودش میدانه. فقط مهم اینه که ما جایگاه خودمون رو بدانیم، مهم اینه که آدم بداند در کجاست، در کدوم مسیره. قرآن کریم اگر میگه فعینت هزهبون، کجا دارید میرید، این به خاطری که خود خدا هم دغدغش برای من و شما عاقبت به خیری ماست. شما رو به امام حسین گوش کنید، این حرفا مال شب جمعه است. اینا رو اگر امشب خوب گوش بکنید، شب 19 هم میتونید خوب گدایی کنید. اگر امشب این حرفا رو گوش بکنید، شب 21 هم میتونید خوب گریه کنید، خوب میتونید گدایی کنید، خوب میتونید استغفار کنید. اینا رو بفهمید، بعد خودتون با زبان خودتون برای خدای خودتون بگید. ما باید بدونیم کجا هستیم. یکی از کسایی که بسیار برای من و شما دغدغه داره که ما عاقبتمون به شر نشه، به خیر باشه، خود خداست. خود خداست. حالا من یه آدرس میدم یادتون میارم. شما همه تون این روایت رو شنیدین که وقتی ما گناه میکنیم عرش خدا میلرزه. چرا میلرزه؟ گناه ما چه ربطی داره با عرش خدا؟ خوی عرش خدا میلرزد یعنی خدا حیفش میاد، یعنی خدا نگرانه، یعنی خدا ناراحته، یعنی خدا دوست نداره ما کارمون به جهنم برسه. خدا کیف نمی کند از اینکه من و شما معصیت بکنیم، خیلی ممنون، معصیت بکنیم بعدم معذب بشیم، بعدم خدا لذت ببره از اینکه ما رو جهنم میبره. برای اثبات اهمیت عاقبت به خیری و عاقبت به شری، یکی از راهاش اینه که رجوع کنیم به قرآن کریم. اگر کسی بخواد آسیب شناسی کند زندگی بلعم ابن باورایی که در یهودیا در توراتشون حتی بعضیا نوشتن که پیغمبر بوده، که البته یقینا پیغمبر نبوده، چون انبیا معصومن، عصمت دارن، ولی همه معترفن که بلعم ابن باورا عالم بوده، خطیب بوده، عارف بوده، اسم اعظم خدا رو هم میدانسته. یه چنین شخصیتی سقوط کند علتش باید شنیدنی باشه. در قرآن کریم سه تا عامل رو برای سقوط بلعم ابن باورا قرآن ذکر کرده، غیر از اون 22 نکته ای که دیشب براتون عرض کردم. یکی از عوامل که فرق نمی کنه رفقا، خواهش میکنم دقت کنید، فرق نمی کنه، هر کسی مبتلا به این سه عامل باشه سقوط میکنه. پسر پیغمبر باشه، اسم اعظم داشته باشه، عالم باشه، خطیب باشه، عارف زمان باشه، فرق نمی کنه. اولین عامل انحراف بلعم و سقوط بلعم و این که عاقبت به خیر نشده، قرآن می‌فرماید ولکنه اخلد الی الارض. اولین عاملش دنیا پرستی اوست. چقدر لطیف قرآن کریم اشاره می‌کنه، اخلد، خلود یعنی ماندگاری، خالدین فیها یعنی همیشه اونجان در بهشت. حالا بعضی ها از زمین کنده نمیشن، یعنی فکر میکنن که زمین و زندگی روی زمین دائمی است. این دنیا پرستی، حب الدنیا رأس و کل خطیئه، یعنی این دنیا پرستی باعث شد که جناب بلعم با وجودی که پسره یا نوه جناب لوط پیغمبره، بهترین خطیب موساست، عالم قومه و اسم اعظم رو هم میداند، سرنگون بشه. همین که آدم بدونه تو این دنیا مهمانه. براتون خاطره رو گفتم دیگه، خاطره ایزوگامیه رو. همین که آدم شیطون میاد سراغش بگه ببخشید من مال این محل نیستم، ببخشید من مال این دنیا بله نیست، من مهمونم. مهمان خیلی مهمه که آدم خودشو صابخونه بداند یا مهمان بداند. به تعبیر امام صادق و مود، دنیا مثل پله، هیچ عاقلی رو پل خونه نمی سازه، چون پل محل گذر است. اولین عامل دنیا پرستی اوست، اخلد الی الارض، از زمین خودشو جدا نشدنی میدونست. دوم و تبع هوا، دنبال هوای نفسش بود. من نمیدونم اینجا برای شما توضیح دادم که چرا تعبیر قرآن به امیال نفسانی و به محرک هایی که انسان رو از خدا جدا میکنه اسمشو خدا گذاشته هوا. یه نکته دقیق، اونا که یادداشت میکنن که همه الحمدلله قلم به دستن، این نکته رو یادتون باش. هر وقت امیال که جمع میل میاد، منظور از شکم به پایینه. وای من چقدر هندونه دوست دارم، وای من میمیرم برای انار وای من پیتزا خیلی، من وای مرغ خیلی خوب، حالا مرغ که نیست سلام الله علیه، حالا اصلا مردم کم کم شکلش هم دارن یادشون میره، خدا عاقبت این ملت هم خطر به خیر کنه. خب اینا همه شیکمی میشه امیال، خود شهوت جنسی جز امیاله، چون مال پایین بدنه، از شکم به پایینه، همین که آدم دلش میخواد ارتباط نامشروع پیدا کند العیاذ بالله با یه نامحرمی، این میله، میل جنسیه، چون انسان دو تیکه است، من توفیلی از شکم به پایینه، من حقیقی از قلب به بالاست. احوا که جمع هوائه مربوط به مغزه، فکرای خطرناک، فکرهای فاسد، این که میشینه مکر میکنه، میشینه حیله میکنه، میشینه نقشه میکشه، این مال کجاست؟ حالا آقای بلعم ابن باورا دومین عاملش و طبع هوا، یعنی گوش کرد به حرفای انحرافی و فکرای فاسد اطرافیانش که نفرین بکند به کی؟ به موسی و قوم موسی. حالا چرا به این میگه هوا؟ هوا چرا به فکر غلط و انحرافی و شیطانی خدا میگه هوا؟ جمعش میشه احوا. خیلی عجیبه واقعا، چقدر این لسان عربی، لسان قرآن جامعه، کامله، ظریفه، لطیفه، زیباست. اونایی که بعضی ها همینطوری از زبان عربی بدشون میان، امیرالمومنین جوابشون رو داده، الناس اعداء ما جهلو، هر کی از علمی که بلد نیست چیه؟ تنفر داره، ولی کسی که توی مباحث عربی و ادبیاتی تسلط داره عشق داره. اونا که میگید عربی، اونا که میگن عربی چنینه، اوه ما عرب بدمون میاد، از عربی متنفریم، بدونید دو میارن تو عربی، بدونید خیلی اتفاقا تو همین قصه نقطه بله ضعف دارن. مثل اون کسی که زبان بلد نیست میگه من زبان از مثلا کلاس زبان بدم میاد، تو بلد نیست، اما کسی بلد باشه خیلی هم خوشش میاد. الناس اعداء ما جهلو، حالا خیلی قشنگ زبان عربی. عرب به یه چیزی میگه هوا، به فرود عقاب به طرف تومه عرب میگه هوا. این که درا رو باز کنید هوا تازه بشه، این هوا یعنی اکسیژن. این که وطبع هوا، این هوا با اکسیژن دوتاست. حالا چرا به این فرود عقاب عرب میگه هوا؟ عقاب تیزترین چشم رو توی تمام موجودات داره که دانشمندا نوشتن از 30 کیلومتری میتونه تومه خودش رو ببینه. چشمای انسان که اشرف مخلوقاته، ببینید چشش تا چقدر میتونه نگاه کنه، 30 کیلومتر میتونه رصد کنه. هیچ چشمی رو کره زمین مثل چشم عقاب نیست. نکته دوم، بالاترین پرواز رو در پرندگان عقاب داره، اوج میگیره و خیلی هم زیبا پرواز میکنه و اصلا خود این حیوان زندگی شگفت آوره. 70 سال عمر میکنه، 60 تا 70 سال، 2 تا 30 سال یا 2 تا 35 سال عمر کلی عقابه، که 30 سال اول که عمر کرد یا 35 سال باید این عقاب بره در قله از کوهی خودش رو اونجا زندانی کنه و چند تا کار بکنه، که اگر این کارا نکنه عمرش تمام میشه و میمیره. عمر دوم عقاب 30 سال یا 35 سال دوم منوط بر این کاره، که باید حتما خودشو ببره در یک کوه مرتفعی. اولین کاری که میکنه پرهاشو میکنه، خودشو لخت لخت میکنه، بعد پنجهاشو میکنه و بعد منقارش رو بین دو سنگ قرار میده، منقارش هم میکنه. و چون زیر پوست او چربی های زیادی هست،
تو این مدتی که نه منقار داره نه چنگال داره نه پر داره که بپره، از این چربی ها استفاده میکنه تا کم کم نم نم پرها بالا دوباره در میاد، پنجه ها دوباره روش میکنه، یه منقار دیگه که حالا من یک ساعتی رو همین زندگی عقاب و تربیتی و نکات تربیتی زندگی عقاب سخنرانی کردم، شایدم سیریاشو یا نواراشو دیدید. من از چند حیوان خیلی روش مانو دادم، یکی عنکبوته، انسانهای عنکبوتی، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که 15 خصلت عنکبوت داره و واقعا شنیدنیه و انسانهایی که خدا ندارن راستی مثل عنکبوت زندگی میکنن و این تشریح و تفسیر قرآن بسیار بجاست. یکی زندگی شتر است، یکی زندگی عقاب است، یکی زندگی مورچه است، یکی زندگی زنبور است. اینا 52 تا حیوان قرآن اشاره کرده. واقعا اینها برای ساخته شدن زندگی بشری درسای خوبی داره. مثل همین عقاب، اگر کسی میخواد آشتی با خدا بکنه 3 تا کار باید بکنه. اول بالاشو باید بکنه، انقطاع عن الناس، این تنابهای پوسیده‌ای که امید به این و اون پیدا کنی، تمام این تنابا رو و تمام این ریسمون‌های پوسته بر پاره کنی، فقط و فقط به یک نتیجه برسی. و من یتوکل علی الله و هو حسبه. بعد پنجهاتو بکنی، یعنی امرار معاشتو درست کنی. از کدوم راه نون در میاری؟ لقمه حرام تو رو به حرام میکشونه. اول کسب و کارتو درست کن. بعضی تا میخوان به خدا آشتی بکنن زود سراغ نماز شب میرن، نمیخواد سراغ نماز شب بری، اول شکمت رو درست کن، اول حروم ها رو برو برگردون، اول برو حق و ناسا رو صاف کن، پنجهاتو، بعد منقارتو، حرف زننت رو، گویشت رو، محاورات اجتماعیت رو، که قرآن کریم به ما 8-9 گفتار رو پیشنهاد میکنه. قول لین، قول کریم، قول معروف، قول سدید، قول ثقیل، سخن گفتن در قرآن. حالا این عقاب، من نمیخوام الان بحثه تربیتشو بکنم، میخوام وطبع هوای بلعم ابن باورا رو بگم دیگه، به قول ما طلبا الکلام یجر الکلام شد دیگه. عقاب وقتی میره اون بالای بالا، چون چشاش هم 30 کیلومتر میبینه، خیلی خلاصه دغدغه نداره که یه وقت یه موشی، یه وقت یه خرگوشی، یه وقت یه حیوانی رو از دست بده، چون خوب میتونه ببینه. اتفاقا هرچی اوج میگیره بر صحرای زیر پاش بله مسلط تره. یه وقت آقا تو این رصدهایی که میکنه چشمش به یه خرگوش مادر مرده‌ای میفته و قصد میکنه که این خرگوشه رو بله بگیره. حالا حواستون رو جمع کنید، و تبع هوا یعنی چی؟ وقتی که به قول خودمون قصد میکنه که این صید رو بگیره، در اوج دیگه تصمیم میگیره صید رو بگیره، با تمامیت سرعت از اوج فرود میاد به طرف طعمه حمله ور میشه. انسان وقتی دنبال نفس و افکار نفسانی و شیطانی رفت، اسم این حرکت رو قرآن میگه هوا. چرا؟ چون این سقوط عقاب از عرش به فرش را میگه هوا. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دنبال شیطون بره از اوج به زمین میخوره. مگه بلعم در اوج نبود؟ نبود؟ اسم اعظم خدا رو داشت، بهترین مبلغ و خطیب زمان موسی بوده، نوه پیغمبر زمان بوده، نوه حضرت لوط بوده، از اقوام حضرت ابراهیم خلیل بوده. شما نگاه کنید، حضرت لوط پسر خاله ابراهیم خلیل الرحمنه دیگه. شما سلسله رو نگاه کنید، ریشه رو ببینید، از فرزندان انبیاء کرام بوده، از نسل انبیاء بوده، چقدر اوج گرفته اما خورده زمین. چرا؟ و تبع هوا. امروز این که علما بزرگان هی میگن مواظب ماهواره ها باشید، مواظب اینترنت باشید، علتش چیه؟ علتش اینه که یه وقت صهیونیست و دشمنان مکتب توحید، دشمنان مکتب توحید، دشمنان مکتب ولایت و امامت و هدایت یه لح شراب پخش میکنن، مواظب امیالت باش. و حالا بچه مشهدی گناه کند در پناه علی ابن موسی رضا، بچه ایرانی در کشوری که پای تختش مشهد است، صاحب این مملکت علی ابن موسی رضا است، تو این مملکت امام زمان، تو این مملکت علی ابن موسی رضا ما گناه کنیم؟ او در لندن گناه نمی کند، ما در کشور خودمون جنایت کنیم؟ چرا؟ چرا؟ چون ساخته نشدیم، چون نخواستیم گناه نکنیم، چون کودکانه با دین برخورد کردیم رفقا، چون با تاریخ قرآن آشنا بله نیستیم. و تبع هوا، این دوتا. سوم، تعصبات قومی، تعصبات شهری، تعصبات لهجه‌ای و زبانی و قومی و اینها که الان متاسفانه این تعصبات و دشمن داره تحریک میکنه. امروز کار به جایی رسیده که عربها رو نسبت به عجمها حساس کرده دشمن و ایرانیها رو نسبت به عربها حساس کرده. من بهتون بگم این قصه شیطنت صهیونیسته. ما اگر تربیت شده ی قرآن کریمیم، قرآن کریم به ما یک متد اخلاقی کلی داده است، ان اکرمکم عند الله، دیگه این افغانی است، او پاکستانی است، این سیاه است، این عرب است، این عجم است. این حرفا یعنی چی؟ امروز متاسفانه من میخوام بگم یه چیزی رو، همیشه هم تو دلم بوده و نگفتم و این اولین بارمه که دارم به این نکته اشاره میکنم. امروز متاسفانه دشمن بلایی سر امت اسلامی و به خصوص امت شیعی آورده که وقتی شما میرید به خصوص تو مراکز خارج، به خصوص در کشورهای خارجی، وقتی میرید تو مراکز اسلامی میبینی عربها برای خودشون یک جامعه ای رو درست کردن، یک دونه ایرانی را نمیدن، را که نمیدن هیچ امکانات حسینیه رو هم به ایرانی ها نمیدن. و مرکزی که همه ایرانی هن و خیلی امکانات جالبی دارن، یک عرب را نمیدن، را که نمیدن هیچ کمک هم نمی کنن. همه هم ادعا می کنن مسلمونن، همه هم ادعا می کنن شیعن، همه در کنار هم می نشینن، همه ادعای برادری می کنن، اما دروغ می گن، دروغ می گن. این شیعه نباید بیاد چون عرب است، این شیعه نباید تو حسینیه بیاد چون عجم است. و بد نیست من این قصه عرب و عجم رو یه برگه از تاریخ بزنم تا بهتون بگم از کی شروع شده است. و جالب اینه، جالب اینه، الان اینجا حسینی کربلایی هست، درسته که غالب کربلایی که اینجا هستن خیلی هاشون اصلا ایران به دنیا آمدن و ریششون ایرانیه، اما بدبختی اینه که همین کربلایی ها و همین عراقی های در ایران که شاید دو پشت سه پشت قبلشون ایرانی باشد، پدر بزرگشون مثلا ایرانی بوده، رفته کربلا، رفته نجف، رفته عراق، یه زن عرب گرفته است، بچه ها دورگه شدن. یکی از مشکلات عراقی ها در ایران ما این است که در ایران میان ما میگیم اینا عربن و قابل اعتماد نیستن، در عراق هم که میرن عربای عراق میگن اینا عجمن، قابل اعتماد نیستن، نه تو ایران دارن نه عراق دارن، نه اینجا جای دارن نه اونجا. افغانی شیعه که خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما را، میفهمود رو کره زمین ما مظلوم تر از شیعه افغانی نداریم، در افغانستان برود سر زنش و بچه ها و خودش رو میبرن، تو ایران هم که بیان ما توهین بهشون میکنیم. این زندگی شیعه است در دنیا، بین خود شیعه ها، سنی ها رو ولش کن، مسیحی ها رو ولش کن، ما با خودمون مشکل داریم.
ما خودمون رو نمیتونیم تحمل کنیم.
وقتی هم از وحدت شیعه و سنی میزنیم، ما هنوز تو شیعه و وحدت شیعه و شیعه مشکل داریم. ما هنوز بند عرب و عجم و افغانی و پاکستانی هستیم و ما میخواییم مسیحی مسلمان کنیم، سنی شیعه کنیم. ما هم دیگه داریم دفع میکنیم. یعنی چی که این افغانیست؟ خب یه نگاه بکن بی انصاف در اصحاب پیغمبر. من یه سوال میکنم ازتون، بلند جواب منو بدید. آیا در مدینه و در مکه خوش صداتر از بلال نبود؟ بلال حبشی که نمیتونست شین رو بگه، مشکل زبانی هم داشت، میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اما حبشیست، حبشیست، سیاه چهره است، سیاه است، اما مؤذن خاتم الانبیا محمد است. این درس نیست؟ این درس نیست؟ الحمدلله که من و شما زمان پیغمبر نبودیم، که اگر می بودیم نمیگذاشتیم بلال بره بالای مأذن اذان بگه، چون سیاه است، چون حبشی است، چون ایرانی نیست، چون عرب نیست. الحمدلله که نبودیم، ولی جلو پیغمبر اکرم می ایستادیم. یا آدم حسابی نیست از اون بگه این دیگه کیه سیاه سوخته. الحمدلله که نبودیم. تعبیرات پیغمبر درباره همین بلال رو ببینید، همین سیاه را ببینید، که روز قیامت به به برای بلال حبشی همین بس، گرچه که بلال افتخارات زیادی دارد، یکیشه، در روز قیامت تمام مؤذنین عالم قبطه مقام بلال را خواهند خورد. همین بلال حبشی سیاه، همین بلال تا زنده بود دست از ولایت علی بر نداشت. همین بلال و بود تا اینکه خبر شهادت حسین ابن علی رو در مدینه آوردن. رفته بود حبشه و برگردد، امام حسین رفته بود کربلا. وقتی برگشت دید حسین ابن علی سرش بالای نی رفته است. دو نفر در مدینه بالا مأذنه رفتن و این عبارت را گفتن: یا اهل یثرب لا مقام لکم. یکی بشیر بود، یکی بلال بود. بشیر در خدمت زین العابدین بود. آی مردم مدینه، دیگه تو مدینه نمونید، دیگه مدینه خیر ندارد، صفا ندارد، حسین و سر بریدن. همین عبارت رو بلال آورد و بعدم بلال تبعیدش کردن به شامات و همون جا از دار دنیا رفت. اونایی که سیاه و سفید میکنن، عرب و عجم میکنن، اینا از اصحاب پیغمبر نیستن، دروغ میگن، از اصحاب عمر ابن خطابن. میدونی چرا؟ چون اولین کسی که عرب و عجم کرد عمر ابن خطاب بود. حالا اگر از عمر ناراحتی و با فرهنگ عمر زدی و دشمنی میکنی با فرهنگ عمری، فقط لعن بر چنین فرهنگی و صاحبان چنین فرهنگی کافی نیست. اگر این فرهنگ رو قبول نداری، پس دیگه حق نداری حرفی از حنجرت بیاد بیرون که از حنجره عمر ابن خطاب آمده بیرون. پس دیگه عرب و عجم نکن. کربلایی، نجفی، عراقی، هی عرب عرب نکن. و ایرانی، هی عجم عجم نکن، و الا به عمر ابن خطاب محشور میشی. خبر از حشر با علی نیست، چون علی نگفت عرب، حسین نگفت عرب، اونا فقط گفتن اون چه خدا گفته است، ان اکرمکم عند الله. تو اصحاب پیغمبر سلمان فارسی، میسم تمار فارسی، برید ببینید چیزی که در اسلام اهمیت ندارد قصه قومیت است. بله، حب الوطن من الایمان. بله، قوم و خیشات رو دوست بدار، اما به خاطر قوم و خیشات بخوای پارو حق بگذاری، بلعمم که باشی، بله،
زمین میخوری،
حق نداری. ببینید این داستان خیلی عبرت انگیز است. ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. من اینا رو باید دیشب میگفتم اما نشد، چون اگه میخواستم بگم باید میگفتم و سری رد میشدم، ولی یه منبر جاش بود که چرا باید بلعم واژگون بشود، سرنگون بشود، برای اینکه خدا را کمتر از قوم و خیشاش دوست میداشت، برای که قوم خودش رو و شهر خودش رو و خیش و قوم خودش رو از دینش بیشتر، ولی ازا دینش رو تقدیم قوم و خیشش کرد. خدایا به حق علی ابن موسی رضا مرا از این شذوذات نجات بده، مرا از این خطرات دورمون کن، مرا از احوا امیال حفظمون کن. خدایا در قلب ما تعصب نباشد، در قلب ما تقید به دین خودت قرار بده. خدایا نودوستی، انسان دوستی، همه دوستی رو به همه ما عنایت بفرما. خب من عذرخواهی میکنم، دو زانو بشینید تا یه قطعه ای از تاریخ رو براتون بگم و دیگه انشالله منو میبخشید. سوره مبارکه سبع آیه 17 و 19، خیلی من طولش نمیدم، فقط سفره بحث و پن میکنم، بقیهش رو انشالله ای زنده موندم فردا شب براتون میگم. قطعه خیلی قطعه جالبیست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و جعلنا بینکم و بین القرى التی بارکنا فیها قرن ظاهرتن و قدرنا فیها السیرم سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمونا انفسهم فجعلناهم احادیثا و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. توضیح دارد این قصه که انشالله من فردا شب اگر زنده موندم بسیار نکات مهمی است فردا براتون میگم، ولی اصل قصه رو میگم و دلم میخواد امشب یه مقداری روزه بخوانم. شب اول، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان است و جای همه ما کربلا خالی است، گرچه که الان در پناه علی ابن موسی رضا هستیم. فقط به عنوان تیمن و تبرک که دو شب روی موضوع بحث نکرده باشم عرض میکنم، قوم سبع در جنوب شبه جزیره عربستان اینا زندگی می‌کردن، یه حکومتی توانمند داشتن، یه تمدنی درخشان، و مردم سبع اولین کسایی بودن که برای بهره برداری از سیلاب‌های موسمی سد ساختن.
کره زمین اولین کسایی که سد ساختن که بعضی وقتا بارانهای موسمی میومد این بارانها و آبها از بین نره، اینا اینقدر قدرتمند بودن که تونستن جلوی آب رو بگیرن. میدونید قدرت آب قدرت کمی نیست، چه سدهای عظیم و عظیم و جسه رو همین آب شل آرام خراب کرده. الان شما برید اگر قدرت آب رو خواستید ببینید، برید الان تازگی ها مدتی است در تمام کارخونه های سنگ بری دیگه سنگ سخت رو با چی میبرن؟ با آب میبرن. یعنی از هر تیغی برانده تر است آب و عجیب انرژی داره، عجیب قدرتی داره که صدهای آنچنانی که میلیارد میلیارد باید خرجش کنن از ریشه بیارن بالا تا بتونه یه مقدار آب رو پشت سر خودش جمع بکنه. اونم کسایی که اولین کسانی بودن که تونستن صد. الان صد سازی شاید خیلی خیلی مهم نباشه، بله، اما در روی کره زمین اولین باری که بشر تونسته صد درست کنه و جلو آب بگیره، پیداست اینا یک حکومتی خیلی قاطع، یک تمدنی خیلی درخشان، پیداست خیلی قوی بودن. وقت به برکت این صدها باغاتی داشتن، به برکت این صدها کشاورزی عجیب و غریبی داشتن و یک زندگی بسیار عالی. ولی متاسفانه به جای اینکه از نعمتی که خدا به اینها بده و از این لطف خدا شرمنده باشن، به قول خود قرآن احسن کما احسن الله الیک، بیان از خدا یاد بگیرن، از زمین یاد بگیرن که یک گندم میدی 70 برابرش رو تقدیمت میکنه، به جای اینکه به فقرا برسن، به جای اینکه به خدا برسن، شروع کردن کفر گفتن و شروع کردن دنبال شهوات رفتن. پروردگار متعال هیچ کاری با اینها نکرد، چون پوزشون و صدشون بود. پروردگار متعال یه تعداد موشهایی را مأمور کرد، اینا رفتن ریشه های این صد رو بله خوردن. وقت در شبی که همشون با غرور و مستی خوابیده بودن، صد خراب شد، تمام باغات و کشاورزی ها و تمام چارپاها و هر چه دارایی داشتن و خودشون زیر آب صد غرق شدن و نابود شدن. پروردگار متعال در دعای این قطعه تاریخی از بشر لجباز مغرور متکبر رو برای ما آورده که ببینید اینا چقدر در ناز و نعمت بودن ولی عاقبت به خیر نشدن، ملعون الالعبد شدن، معذب شدن، ملعون شدن، به درک واصل شدن. حالا چطور میشه انسان در ناز و نعمت قرار میگیره، خدا رو فراموش میکنه و چیکار آدم بکنه که در اوج قدرت خودشو در برابر خدا ضعیف بدونه؟ سه تا پیشنهاد قرآن داده، فردا شب براتون عرض میکنم. من فقط میخواستم این بحث رو امشب پهنش کنم که بدانید خلاصه یک بحث بسیار شیرین و مؤثر و کاربردی و به درد بخور هست. اگر زنده موندم براتون خواهم گفت فردا شب. اگر خسته نشدید یکی از اون صلوات بلندتون خط بفرمایید. صلی الله علی یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار و ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، هر جوری دلت میخواد سلام بده. السلام علی به به و علام جانم و علام به به چندین بار خونه امام صادق آتیش زدم. شب ششم دیگه، از امام صادق بریم کربلا. چندین بار شبانه از پشت بام تو خونه امام صادق ریختم. راوی میگه در خونه امام صادق آتیش زدن، خوف این میومد آتیش به گجره ها برسه. زن و بچه امام صادق دور امام صادق رو گرفته بودن، میلرزیدن گریه میکردن. آقا همه بچه ها و زن و بچه شون رو جای ام بردن، اما دیدن امام صادق دارن بلند بلند گریه میکنن. شاگردان امام صادق سوال کردن، آقا چند بار تو حالا در خونتون رو آتیش زدن؟ هیچ وقت اینجوری گریه نکردید، چرا این دفعه اینجوری ناله میزنید؟ آقا برمود وقتی شعله آتش بلند شد، وقتی بچه هم شعله آتش رو دیدن، ای از این حجره به اون حجره میدویدن. وقتی چشمشون به من افتاد آرام گرفتن، همه رو جمع کردم یه گوش خانه که مبادا این آتیشا بچه هامو اذیت کنه. آقا چرا شما دارید گریه می کنید؟ الحمدلله هیچ کدوم از بچهاتون آسیب ندیدن، لباساشون آتیش نگره. امام صادق فرمود یادم افتاد به عمم زینب، یا در گوشاتونو بگیرید نشنوید، یا بلند بلند ناله کنید. علامه شوشدری نوشته بزرگترین مصیبت کربلا این بوده. همه مصائب کربلا بزرگا، اما بزرگترین مصیبت از نگاه شوشدری اینها، بزرگترین مصیبت در کربلا این بوده. حسین هنوز زنده بود، به خیمه ها حمله کردن. حسین هنوز زنده بود، خیمه ها رو آتیش زدن. آخه از آن ترسم که شعله گیرم و این میان خیمه بیمارم بمیرم. دلات بی بی جان، هر چی زینب بچه ها رو جمع میکرد میره بقیه بچه ها رو پیدا کنم، چند تا ظالم با تازیانه به بچه ها میودن، بچه ها دوباره در به در بیابونا هی با او پا می کنم این روزه رو بخونم یا نه، جوونا قول میدید بلند بلند گریه کنید یا نه، راوی میگه دیدم یکی از دختر بچهای ابی عبدالله لباسش آتیش گرفته، نه 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 آذری گریه کن تو رو خدا، مثل ترکا بلند بلند گریه کنی، فقط ترکا به این قطعه دعای ندبه عمل می کنن، ولی اصل و خسار خود و یا اجل آجون و یا زجز آجون، میگه ای بچه با پای برهنه ای رو بیابونا میدوی، ای میگو امی العباد، گاهی میگو بابا حسین، گاهی صدا میداد امتی از زینب، میگه دلم به حال این دختر بچه سوق دنبالش کردم، تا آنجا که توان دویدم داشت دوید، اما با صورت رو زمین افتادم، از اس اومدم پایین دیدم داره میلرزه، میگه مزن 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 مزن، دیگه طاقت کتک خوردن ندارم، آتیش لباسشو خاموش کردم، گفتم من تو رو اذیت نمی کنم، وقتی این تنت تو و از من دید آروم گرفت، سیدا تو رو خدا منو ببخشن، میگه یه وقت چشم افتاد به لبای خشکیدن، مثل دو چوبه خوش به هم میخورن، مقداری آب آماده کردم، ظرف آب و دادم دست دختر بچه، گفتم دخترم آب بخور جون بگیری، یا زهرا مریض دارا کجا نشستن گرفتارا، میگه ظرف آب آورد مقابل لبهاش اما نخورد، یا زهرا یا زهرا یا زهرا، گفتم چرا آب نمیخورین، گم مرد عرب گودی قتلگاه را نشونم بده، گفتم با گودی قتلگاه چی کار داری، گفت خودم میشنیدم بابام صدا میزد جگرم، جگرم میسوزه میسوزه، گفتم دخترم آب بخور، بابا دو بالا به تجن سر بریده، هرگی صدای منو میشنبه دستشو بلند کنه، به نیت و آرزوی این که به زودی های زود بین الحرمین دستاتو بلند کنی، به این نیت دست بیار بالا، به این نیت که بری حرم عباس، شالله خدا قسمتتون کنه. یکی از رفقا میگفت تو حرم عباس یه خانمی داشت بچه‌شو آب میداد. یکی به این خانم اومد گفت خانم تو حرم عباس بچه‌ت آب نده، عباسو خجالت نده. ایشالله بری کربلا دستاتو بلند کنی تا نفس داری بگی یا حسین
یا حسین.